بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كن لنبيك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه وأرضك وعنك تمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدا من طال مجلس مورد نزاعات حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولا که از عزیزان دست انداکانی که زحمت کشیدن برای تشکیل این سلسله جلسات صمیمانه تشکر میکنم، و از شما عزیزان و اساتیدی هم که فرصت زود رو در اختیار قرار میدید هم سپاسگزاری میکنم و هم عذرخواهی. و پیش از همه هم خدای متعال و شاکر هستم که توفیق حضور در این جلسه به این گفتگو رو برای بنده فراهم کرد. این شاید عرایز بنده مقدمه ای باشه برای این که اولا از درس ساعت بعد از استاد بزرگ و هستند که استفاده بفرمید، بعد این شاید مقدمه ای باشه برای این که در جلسه بعد از نظرات شما عزیزان و بزرگان استفاده کنم برای اصلاح یا پیشرفت این نظریه که خدمتون تقدیم بکنم. عرض کنم بحث ما در باب فقه در حوزه حکومت تحت عنوان فقه حکومتی ارائه میشه. قبل از اینکه وارد بحث مراد از فقه حکومتی بشیم، مقدمتا این را عرض میکنم که علم فقه گرانبار از علوم پیشینی و مبانی پیشینی است که بخش عمده‌اش در علم کلام شکل میگیره و بخشی از او هم اصلا مورد بحث تفصیلی و جدی قرار نگرفته، ولی مبانی مفروض در علم فقه هستن. فرض کنید دامنه علم فقه تا کجاست؟ مقیاس مباحث فقهی چه هستن؟ اینها بحثی است که در خود فقه انجام نمیگیره. اینکه تفقه دینی برای برنامه ریزی اجتماعی باید و برای ساماندهی به زندگی عباد باید فقط در حوزه احکام تکلیفی انجام بگیره، یا نه میشود در احکام توصیفی و ارزشی هم تفقه کرد و ضرورت هم داره که ما تفقه کنیم، در احکام توصیفی و ارزشی برای برنامه ریزی و زندگی. یعنی فرض میگم ما میخواهیم به خصوص در دوران مدرن میخواهیم شهر بسازیم، اگر بخواهیم شهر ما اسلامی باشد، مدینه اسلامی باشه، بلد امین باشه، بلد طیب باشه به تعبیر قرآن، باید صرفا از احکام تکلیفی رو بحث بکنیم که مثلا محدوده شهر شود از ارتفاع در این شهر شود از مرتفع سازی می شود کرد نمی شود کرد یا نه، باید یه توصیفی از شهرم داشته باشیم، اون هم نه توصیف ساده، از توصیف های بنیادین و عمیق تا توصیفات تخصصی. الان در شهرسازی شما یک سلسله علوم پشتیبان دارید از مبانی نظری شهر تا برنامه‌ریزی برای توسعه شهری که از طریق علوم متعددی پشتیبانی می شود که توصیف می کنند شهر رو از منظر مبانی فلسفیش تا مردم شناسی و جامعه شناسی و سایر دانش‌های پیوسته و علوم فنی. ما نیاز به توصیف هم داریم که شهر رو از منظر دین یک توصیف هم بکنیم یا صرفا از طریق احکام می توانیم برنامه ریزی برای زندگی بشر به خصوص زندگی اجتماعی کرد. این بحثیست که شما در بیرون فقه و تفقه دینی باید به او بپردازید که دامنه تفقه دینی که اثرگذار بر زندگیست تا کجاست. این غیر از این بحثیست که الان هم مطرح هست و همه هم آشنا هستید که ما یه علمی داریم به نام علم کلام، از یکی اعتقاداتی بحث میکنه، اون احکام توصیفی است که ما باید با ملتزم باشیم، معتقد باشیم. بحث بر سر اون احکام توصیفی که الان در علم کلام از اون بحث میکنیم نیست، بحث بر سر توصیف هایی است که ناشی از مبانی کلامی و سایر معارف دینی است که برای ما یک توصیف خاص از مثلا شهر میکنه یا یک توصیف خاصی از پول می کند. کافی نیست ما فقط احکام وضعی و تکلیفی پول رو معین بکنیم، بلکه باید پول رو توصیف کنیم که چیست. الان ما در فقه این کار رو نمی کنیم، توصیف موضوع رو واگذار می کنیم به کارشناسی. حد اکثر خبره بودن یا عادل بودن اون کارشناس رو شرط می کنیم، میگیم باید کارشناس خوبه باشه، عادل باشه، وقتی توصیف کرد در مبنای توصیف رو مبین حکم میکنیم. آیا توصیف موضوع هم مربوط به دین میشود؟ به تفقه دینی باید در حوزه توصیف موضوع هم دخالت بکند یا نه؟ این بحث فرافقهیست، درسته، که دامنه فقه رو معین میکنه. یا فرض بفرمایید مقیاس مطالعات فقهی آیا در خود فقه بحث می شود یا خیر؟ اینکه مقیاس مطالعات ما فرد است یا جامعه است یا تاریخ، اینو کجا باید معین بکنیم؟ ما اگر فقه و مقیاسش رو فرد بگیریم، آهاد مکلفین بگیریم، هر قدر هم که شما تفقه دینی و توسعه بدید احکام جامعه اسلام از او دست نخواهد آمد. اگر مقیاس تفقه جامعه دینی شد، هر قدر هم شما تفقه و توسعه بدید از دل او احکام تکامل تاریخی جامعه مؤمنه بیرون نخواهد آمد. مقیاس مطالعات فقهی فرد است، چه در حوزه اعتقادات، چه در حوزه ارزش‌ها، چه در حوزه احکام. در هر دامنه‌ای که بخواید تفقه کنید مقیاسش فرد است یا جامعه است یا تاریخ. من به عنوان مثال این تقسیم رو عرض می‌کنم، نمی‌خوام بگم تقسیم منحصر در این تقسیم است. گمان بنده اینه الان مقیاس مطالعات ما عمدتاً فردی است، چه در حوزه اعتقادات، چه در حوزه ارزش‌ها، چه در حوزه تکلیف. مقیاس مطالعه فرده. احکام فرد رو داریم مورد بررسی به تفقه قرار میدیم، محترم هم هست، بخشی از فقه دینی ماست. اتفاقا فقه ما در این زمین از استواری فراوانی برخوردار است، از استحکامی که ناشی از یک مطالعات دقیق تاریخی است و از یک حافظه تاریخی پشتیبانی می شود. این ها محل بحث نیست، ولی آیا مقیاس مطالعات فقهی کجاست؟ اگر شما مقیاس مطالعات فقهی رو در فرد بستید، اصلا احکام جامعه اسلامی از استنباط نمی شود. چرا علوم اجتماعی شکل گرفته در قرن بعد از حالا به تعبیری علوم انسانی که واحد مطالعش فردند؟ نمیخوام بگم علوم انسانی در همه اصطلاح ها معناش این هست، مطالعاتی که راجع به فرد بوده فرض کنید، روانشناسی، حتی پزشکی، مقیاس مطالعش فرد دیگه. شما هر قدر هم دانش‌های وابسته مطالعات در این زمینه رو در حوزه روانشناسی رو با گرایش‌های مختلف توسعه بدید، از توش جا از دل او جامعه شناسی بیرون نخواهد آمد، چون واحد مطالعه فرده نه جامعه. هر قدر شما جامعه شناسی علوم اجتماعی رو توسعه بدید، از دل او مباحث فلسفه تاریخ بیرون نخواهد آمد. مباحث فلسفه تاریخی واحد مطالعش تکامل تاریخ، تحولات تاریخ اجتماعی بشره. مقیاس مطالعه متفاوت است. در فقه و تفقه دینی مقیاس مطالعه شما کجاست؟ اینها در علوم پیشینی معین میشوند دیگه، که خود این مسئله باز به مسائل متعدد دیگری محبوط میشود. فرض کنید اگر شما گفتید ما میخوایم مقیاس مطالعه فقهی رو از واحد فرد به واحد جامعه بست بدیم، خب مسائل جدی داره تو مطرح میشه. اصلا جامعه چیست؟ جامعه میتواند مکلف بشود که اصلا نمیشود مکلف بشود. آهاد مکلف هم حکم معطوف رو به جامعه داریم، یا همیشه احکام انحلالی هم به آهاد مکلفی، هم از این که کفایی باشن یا عینی باشن، تعیینی باشن یا تخییری باشن. این تقسیماتی که ما برای حکم داریم واحد مکلفش آهادم میشود. جامعه مکلف باشه، اصلا جامعه چیست؟ میتونه مکلف باشه؟ میشود ثواب و عقاب برای جامعه فرض کرد؟ میشود رشد و نقص، تکامل و انحطاط برای جامعه فرض کرد؟ یا موضوع این آهادم خود بحثای پیشینیش که بعد اتفاق میفته. این بحث ها بعد یه قدم باید دوباره فراوری بشوند. ببینید از کلام شما میایید، اگر مباحث کلامی رو فرض کنید دین و دینداری و پرستش خدا رو تا در یه جایی تمام میشه که پرستش چیست، دامنه پرستش و طاعت خدا رو تا کجاست، بعد از اونجا میگه تو مبانی درجه بعد میگه حالا اگر فرض کنید دامنه پرستش به جامعه تسلی پیدا کرد، جامعه چیست؟ پرستش اجتماعی یعنی چه؟ احکامش چیست؟ تکامل و عقب‌گرد اجتماعی یعنی چه؟ سوابق اجتماعی یعنی چه؟ ببینید از مباحث جامعه شناسی و شاید در مبانی جامعه شناسی وارد مبانی فقه و فلسفه فقه میشید. بگید حالا حکم چیست؟ حکم اجتماعی یعنی چه؟ مکلفش چیست؟ ثواب و عقابش چیست؟ امتثالش یعنی چه؟ اینا مباحث پیشینی فقه هم دیگه. پس فقه همیشه متأثر و گرانبار است مباحث پیشینی است، بعضی خودآگاهن بعضی هم ناخودآگاه. ما باید تلاش کنیم اون مباحث پیشینی رو خودآگاه کنیم و به تفصیل در جای خودش از اونها بحث کنیم. منظومه مباحث پیشینی معین بشن، اون منظومه مباحث پیشینی در جای خود یک به یک تر بشن، با هم خط هم نشن، ممکنه مربوط به حوزه های مختلفی باشه که هر کدام روش تحقیق مستقل خودشون رو دارن و منابع تحقیق خود. این کلاف سردرگمی که الان هست، این کلاف رو ما باید آرام آرام، یا کلاف هم نیست، این مباحث اجمالی که وجود داره، این مباحث اجمالی رو ما باید تفصیل بدیم و هر کدام رو دقیق با روش علمی خودش مورد بحث و بررسی قرار بدیم. این نکته اول. بر همین اساس تلقی حقیقی این است که یکی از مبانی کلامی حاکم بر فقه این است که دین چیست، تا بگوییم فقه دینی چیست. دو، طاعت و پرستش خدا متعال دامنش کجاست، تا بگیم احکام و پرستش چی هستن، مناسک پرستش چیست، مناسک طاعت و عبادت چیست. مبانی هم دیگه و اثر میگذارن. حالا اگر دین رو شما تفسیر کنید، بگید دین جریان الوهیت حضرت حق است نسبت به نظام اختیارات بندگان خدا، در قدم بعد جریان ولایت الله است نسبت به نظام اختیارات خداوند، وقتی میخواد سرپرستی کنه اختیارات عباد رو به وسیله دین سرپرستی میکنه، دین جریان سرپرستی خدای متعال بر اختیارات عباد که از طریق ولایت خلفاء الهی جاری می شود، از طریق خلافت و ولایت جاری می شود ولایت الله. اون مبانی کلامی این همه بعضیش هم رو مسلک قوم مبانی عرفانیست و جریان خلافت الهی وقتی میخواد اختیارات ما رو سرپرستی کنه در سه مقیاس تاریخی فردی و اجتماعی سرپرستی میکنه، یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حقیقتا جامعه مؤمنین رو در طول تاریخ سرپرستی کردن، سرپرستیشون معطوف به جامعه زمان خودشون نبوده، واقعا ولایت تاریخی رو اعمال کردند ولات معصوم ما. و این ولایت تاریخی در مقاطع در مقیاس جامعه اعمال می شود، جوامع ما باید سرپرستی کرد میشه ولایت اجتماع، آحاد رو هم باید سرپرستی کرد، سه مقیاس ولایت است. اون وقت شریعت اهم از شرایع اعتقادی و اخلاقی و تکلیفی گزاره های، حالا تعبیر گزاره هم دقیق نیست، گزاره های توصیفی ارزشی و تکلیفی، اینها قوانین و مناسک این سرپرستی هستند که بعضیشون ناظر به سرپرستی تاریخی هستند، بعضی سرپرستی اجتماعی و سرپرستی فرد. اگر اینجور تصویر کردیم که البته میگم هر کدوم از اینها بحثای جدی داره که ما باید مورد بحث قرار بدیم، نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که دین جریان سرپرستی نسبت به اراده های عباد هست در مقیاس تاریخ جامعه و فرد. بنابراین فقه سرپرستی است، اما سرپرستی فرد جامعه و تاریخ. باز از مقدماتی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم که فرافقهی هستن و کمک میکنن به فهم نظریات فقهی، این است که فرایند، حالا تعبیر فرایند رو نشنیده از من بگیرید، من خیلی کار دوست ندارم این ادبیات رو کار ببرم، فرایند تکامل اجتماعی چیست؟ اگر دین جریان سرپرستی تکامل هست، تکامل اجتماعی چگونه واقع می شود؟ تا ببینیم مناسکش چیست؟ جریان تولی و ولایت هست؟ یعنی تولی و ولایت تاریخی و اجتماعی است که به سر سرپرستی انسان هاست. یعنی یه جامعه این تولی پیدا میکنن یه ولایت حق، ولایت حق در اون جاری میشه، یک جامعه تاریخی تولی پیدا میکنن به انبیا و اولیا، ولایت انبیا و اولیا درشون جاری میشه، یه جامعه تاریخی با یک هویت و تعیین خاص شکل میگیره. فرایندش فرایند تولی ولایت هست یا فرایند دیگری است؟ مقیاس کار کردن، کار کردی و تصرف این ولایتی که میخواهد سرپرستی بکنن چیست؟ مقیاس کار کردش در بعضی حوزه هاست، یعنی دین جریان سرپرستی اختیار انسان در حوزه حیات باطنی است یا در حوزه حیات ظاهری و باطنی؟ هر دو. در حوزه حیات فردی است یا اهم از حیات فردی و اجتماعی و تاریخی است؟ اگر شما پذیرفتید که جریان دین جریان سرپرستی حیات انسان، اهم از حیات ظاهری و باطنی، اهم از حیات فردی و تاریخی و اجتماعی است و اصلاً حیات انسان حیات تولی و ولایت بر اساس تولی و ولایت هست، اون وقت مأموریت تفقه دینی، مأموریت تفقه در فقه اداره می شود، فقه سرپرستی می شود. فقه موضوع سرپرستی تکامل اختیارات عباد هست، این موضوع رو میخواد تفقه کنه. ممکنه یه بخشیش هم همین چیزی باشد که الان در حوزه فقه انجام میگیره، احکام تکلیفی عباد، احکام آحاد مکلفین، این هم ممکنه بخشی از فقه باشه، ولی فقه دامنه گسترده تری پیدا میکنه. آیا این سرپرستی که دین میکند رقیبی هم داره یا در خلأ سرپرستی میکند؟ یعنی سرپرستی دینی و ولایت دینی در فضای اتفاق میفته که هیچ منازعی در اونجا نیست، یا همیشه فضای سرپرستی دینی لااقل تا قبل از ظهور رجعت فضای همراه با یک منازعه و رقیب هست؟ یعنی درگیری بین سرپرستی دینی و سرپرستی جبهه مقابل جز ضرورت های حیات انسانی است، بنابراین مدیریت دینی مدیریت سرپرستی اختیارات عباد با فرض درگیری مدام هست، یعنی درگیری همه جانبه استراتژی سرپرستی دینی است و همه مناسبات دیگر بر اساس همین درگیری دائم شکل میگیرن. یعنی الان شما باید اختیارات اجتماعی مردم رو سرپرستی کنید، تو خلأ نیست که. اینکه چه برنامه‌ای برای زندگی مردم تنظیم کنیم که این برنامه به رشد منتهی بشود، منوط به این است که در چه فضای درگیری هستیم. باز من یه مسئله دیگه رو مطرح میکنم که از مسائل پیشین هست و اجمالاً هم بهش اشاره کردم، این است که اصولاً مسئله مستحدثه فقهی که ما الان با مواجهیم و ارتقاء فقه و رشد تفقه دینی رو برای پاسخگوی به او میخواهیم، این مسئله مستحدثه چیست؟ آیا مسئله مستحدثه ما صرفاً یک موضوعات فقهی هستن؟ بدونید ما در طول تاریخ یک فقهی داشتیم که بسیاری مسائلش مسائل مشترک تاریخی هست، از بعد از این خواهم بود، ولی در هر دوره مسئله خاصی هم پیش می آمده که موضوع ذهن فقها و مورد نیاز جامعه قرار می گرفته و طبیعتاً حل و فصل می شده. از زمان تعام به اصطلاح تعاملی که از دوره که تعامل بین دنیای اسلام و دنیای مدرن اتفاق افتاده، یک سلسله مسائل جدیدی مطرح شده. مسئله مستحدثه ما چیست؟ این مسئله مستحدثه رو در سه سطح بزرگان ما باش مواجهه کردن. یکی موضوعات جدیدی بوده که پیش می آمده که محصول تجدد هست. فرض کنید پدیده به نام برق پیش می آمد، پدیده به نام مثلا شبکه آبرسانی پیش می آمده که طبیعتا خیلی هم اثر می گذاشته رو ظواهر زندگی مردم. بحث می شده که از این برق استفاده کنیم یا نه، از آب لوله کشی استفاده کنیم یا نه. این مسئله مستحدثه است. بعضیش هم جوابش خیلی روشن بود. مسئله مستحدثه پیش می آمده، فرض کنید ما از وسایل حمل و نقل جدید اتومبیل استفاده کنیم یا استفاده نکنیم. فرض کنید از وقتی آهن پیش آمد و مدل شهر خانه سازی و طبیعتاً شهر سازی تحت تاثیر قرار گرفت، آیا ما میتونیم مثلا خانه های بلند مرتبه بسازیم با استفاده از این ابزارها؟ پیشتونی مباحث مسائل هم دیگه پیش آمدند و مورد بحث هم قرار گرفتن و فقها هم جواب دادند. آیا میشود از پول اعتباری در مبادلات استفاده کردی یا نه؟ پول تبدیل شده به اسکناس، حالا بعد تبدیل به اوراق بهادار و چیزهای دیگه هم شده، میشه از این استفاده کرد در معاملات؟ این سطح از مسائلی بوده که در تعامل بین دنیای اسلام و فقه ما و غرب پیش آمد. سطح دوم که تدریجا مورد توجه قرار گرفته این است که مثلا یه مسائل جدی تری مطرح شده. یعنی دیگه مسئله این نبوده که ما از برق استفاده کنیم یا نه، از اتومبیل استفاده کنیم یا نه. بحث انقلاب صنعتی بوده، آیا ما انقلاب صنعتی رو بپذیریم یا نپذیریم. دیگه انقلاب صنعتی صرفا یک سلسله محصولات تکنولوژیک نیست، یک تحول عمیق اجتماعی است متناسب با رشد صنعتی مدرن که بر فضای خانواده و روابط اجتماعی رو اشتغال و بسیاری از مسائل دیگه جامعه اثر میگذاره. کم کم ما با این مسائل مستحدثی جدیدی روبرو شدیم که خواسته وارد زندگی ما بشه، بزرگتر از موضوعات خورد بوده. مشروطه پیش میاد، مسئله مستحدثه این میشود که اصلا ساختار سیاسی مدرن که فرض کنید بخشش مجلسی است که قانون گذاری میکند، این با اسلام سازگاری دارد یا ندارد. در اون روزا این آینی رساله میدیمیسن تو این زمینه. بحث مشروطه و بعد کم کم مشروطه مشروعه و نامطرح میشه. میشود بین دموکراسی و اسلام جمع کرد یا نه؟ میدونید نظریات مختلفی هم بوده. میدونید میخوام بگم مقیاس مسئله مستحدثه داره تغییر میکنه. آغاز تعامل ما با قلب اینجوری مسئله مستحدث عمدتاً ناشی از ورود محصولات و کالاها بوده. مسئله بعدی ورود ساختارها و نظاماته. ما میتونیم نظام سیاسی اسلام رو بر اساس دموکراسی بنا کنیم یا نه؟ میشه مسئله مشروطه که میدونید همون موقع هم سه نظریه جدی وجود داشته، گروهی میگفتنش محضور نداریم، مجلس قانون گذاری با شهر منافات نداریم. بعضی طرفدار مشروطه مشروعه بودن، گفتن قانون گذاری اشکال نداره، باید نظارت فقهی بشود. یه گروهی هم معتقد بودن که اصلا قانون گذاری به این شکل اسلامی شدنی نیست، دموکراسی را نمیشد اسلامی کرد. یه رساله دارم مرحوم استاد صادق مشتری تبریزی، ببینید اخیرا طرح شده، اونجایشون میگن اصلا به هیچ وجه شما نمیتونید اروپاهای غربی رو اسلامی بکنید. میگن اسلامی کردن این مدل های غربی که از اساس با بنیان های اسلامی متفاوتن، مثل این موند که شما یه ناپاکزاده ای رو بخواید با شال سبز رو نمیدونم کمربند سبز سیدش کنید، منتسبش کنید به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینقدر تند موضع میگیرن. میرزا صادق تبریزی میدید مشترد طرفدار مشروطه بودن، بعد تفکرشون به اینجا رسیده این آقایون طالبانی ها هم مؤلفه ایشونه. خب ببینید موضوع مستحدثه داره کم کم تغییر میکنه. مسئله مستحدثه ای که ما باید پاسخش بدیم چیست و بگیم فقه چه باید بکند؟ مرحوم شهید صدر جزو شاید اول کسانی است، اگر من اول کسی هستم که به صورت دقیق و تفصیلی مسئله رو مورد بحث قرار دادن، این است که توجه پیدا کردن که مسئله‌ای که ما باش مواجه هستیم نظاماته، یعنی یک نظام اقتصادی داره از قبل میاد که این نظام ها با هم مختلف هست، نظام سوسیالیستی غیر نظام سرمایه داری است، ولی هر دو برای خودشون مبانی دارن، ساختارهایی دارن و سازوکارهایی دارن و اثرگذار بر مناسبات زندگی ما هم هست. اگر شما نظامات غربی رو قبول کنید، احکام فقهی که شما در باب موضوعات دارید یا قابل عمل نیست یا به لحاظ نتیجه خنسا می شود. یعنی اگر شما نظام سرمایه داری در کشور بیارید، یا احکام معاملات اسلامی یا نمیتونید عمل بکنید، یا اگر عمل بکنید آثاری که بعد بر معاملات اسلامی مترتب بشه مترتب نمیشود. اول کسی که به نظر من عمیق توجه پیدا کرده به این مسئله که مسئله ما، مسئله مستحدث ما فراتر از موضوعات نظامات مموشه بزرگ و صدره، که بعد هم رفتون دنبال بحث استنباط نظامات اسلامی بحث کردن که جایگاه این نظام در منطقه الفراق به همون تفسیری که میکنن و چگونه استنباط میشود و کجا جز به احکام متغیره نقش حاکم در این نظامات چیز مفصل بحث کردن و چگونه میشود احکام نظام رو استنباط کرد، قواعد استنباط و قواعد اصولیش چیز، اینا رو مورد بحث قرار دادن. مسئله مستحدثه ارتباط پیدا کرده. من به نظر میاد رویکرد سومی که وجود داره به مسئله مستحدثه ای که ما باید بهش پاسخ بدیم و فقه باید وارد اون حوزه بشود که ظرفیت فقه رو ارتقا میبخشد، رویکرد امام رضوان الله تعالی علیه است. امام مسئله مستحدثه دوران رو نه صرفا محصولات دنیای مدرن میدونه و نه ساختارهایی که دنیای مدرن و نظاماتی که دنیای مدرن ایجاد کرده صرفا اینها نیستن. اینها هم هستن ها، ما با پدیده‌ای به نام بانک، به نام پول، به نام مجلس قانون‌گذاری، به نام با بازار بورس و امثال اینا مواجه میشیم. ولی مسئله فقط اینها نیست، مسئله مستحدث ما این است که یک مدیریت مادی شکل گرفته که دوباره به تعبیر خودشون توسعه پایدار اون هم در مقیاس جهانی است. یعنی حالا تعبیر تکامل تعبیر مسامی است، تکامل جامعه جهانی رو مبتنی بر اصول و ارزش‌های مادی مدیریت می‌کند. یعنی جریان ولایت و سرپرستی باطل است که اون جریان سرپرستی از ایجاد یک موضوعات و نظام ها فراتر رفته، دنبال تکامل اجتماعی است. وقتی تکامل اجتماعی واقع می شود اصلا هم موضوعات قبلی تبدیل می شود، هم نظامات تبدیل می شود. تکامل نظام پیدا می شود. فرض کنید شما اگر بگید نظام شاهنشاهی یه نظام است، برای خودش مؤلفه هایی داره، نسبت هایی داره، این نظام تبدیل میشه به یه نظام دموکراتیک. بنابراین موضوع مستحدث این است که یک دستگاهی در مقابل شما هست، اون دستگاه سرپرستی میکنه تکامل اجتماعی رو، همه شؤون حیات رو میخواد رشد بده، تغییر بده، وحدت و کثرتش رو در مسیر یک هدفی افزایش بده، گذشته ها رو استحاله در آینده ها بکنه. مقیاس کارش هم مقیاس ایجادی تمدن جهانی است. هیچ عرصه رو هم خالی نمیتونه. مهمترین موضوعش هم سرپرستی اراده های انسان است. میخواد انسان ها رو از اعماق وجودشون تا ظاهرشون متحول بکنه، دنبالشون این کاری است. فرآیند توسعه‌ای که غرب دنبال میکنه فقط فرآیند تحول در مناسبات ظاهری زندگی انسان نیست، اولین موقفی رو که میخواد تغییر بده خود انسان هست. انسان مدرن هست که مدرن زندگی میکنند. شما نمیشود انسان رو به لحاظ اعتقادات، افکار، مهارت ها، آگاهی ها مدرن نکنید، بعد بسترهای مدرن تر ایجاد کنید بگید انسان مدرن زندگی کند. این شدنی نیست. تحول بافت انسانی متناسب با توسعه اصلی ترین عامل توسعه یافتگی است. ببینید یک مدیریتی در مقابل ما هست که اون مدیریت به دنبال مدیریت توسعه پایدار در همه عرصه های حیات در مقیاس جامعه جهانی و در عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد در همه زمینه هاست. ساختارهای بین المللی ایجاد کرده، قوانین بین المللی تنظیم کرده، اسناد بین المللی تنظیم میکنن، مثل بیستی و امثال اینا. عقلانیت مشترک بین المللی ایجاد کردن. الان علومی که خونده میشود فقط در ایران نیست که علوم سنتی و مدرن کنار گذاشته شده، در کشورهای دیگه هم همینطوره. علوم مدرن، علوم سنتی خودشون رو کنار گذاشتن، همه علومی که خونده میشن همین علومی است که در دنیای غرب تولید شده و مدارج براش معین شده، بعد از مدارج مناسب و اختیارات براش معین شده، در توزیع اختیار کسی که این اطلاع داده تو این منصب میشین، ساختارهای اجتماعی متناسب با او تعریف شده. ما با چنین پدیده‌ای مواجهیم، در مقابل اون چه باید کرد؟ اگر شما آمدید مثلا پول رو یه جوری تغییرات جزئی درش دادید اسلامیش کردید، بانک رو تغییرات درش دادید اسلامی کردید، بورس رو اسلام کردید، شما در واقع فقه اسلام رو عمل کردید. فقه اسلام فقط دامنه کار کردش همینه. همین طوری که جبهه مقابل سرپرستی اختیارات انسانها رو اهم از اختیارات خصوصیشون و عمومیشون، اختیارات اجتماعیشون سرپرستی میکنن با مبانی و مقاصد خاص به سمت توسعه، استراتژی های حاکم بر جهان رو طراحی میکنن، از منظر ما مسئله مستحدث ما اینه، ما باید این کار رو انجام بدیم مبتنی بر اسلام. بنابراین مأموریت فقه متحول بشه. فقه می شود فقه اداره و سرپرستی همه عرصه های حیات زندگی بشه. حالا ما از این تعبیر بکنیم به فقه سرپرستی، دیگه فقه نظام نیست که ما بخواییم صرفا نظام ارائه بدیم. بخشش هم ممکنه فقه نظامات باشه. فقه نظامات ابتداعا ناظر به نظام مطلوبه، اما پایش وضعیت موجود و برنامه تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب از او به دست نمیاد. فقهیست که توصیف ها رو عهده‌دار نیست، توصیف ها رو به عهده علم میگذاره، حتی پایش وضعیت موجود رو به عهده علم میگذاره. شما باید هم پایش وضعیت موجود کنید، هم وضعیت موجود رو توصیف کنید، آسیب شناسی کنید، برنامه بدید، خروجی فقه حکومت حکومتی فقه معطوف به برنامه ریزی است. مثال میزنم، ببینید شما یک در حوزه علوم پزشکی یه دانشی دارید که نظام سلامت انسان رو تعریف میکنه. این غیر از این است که حالا پایش وضعیت کنید و بیاید وضعیت رو تحلیل کنید که الان وضعیت موجود این انسان چیست. این توصیف احتیاج به دانش و مهارت و ابزار دیگه داره. بعد که این دوتا کار رو کردید، حالا تازه فقهی یک دانشی میخواد که بیاد برای شما درمان رو تعریف بکنه، داروها رو بشناسه و امثال اینا. بعد یه فقه نسخه، یه طب نسخه نویسی میخواد، نسخه نویسی برنامه تغییر وضعیت به نفع سلامت به سمت بهبود هست. شما در برنامه ریزی اجتماعی هم همه اینا رو میخواید دیگه. صرف این که شما نظام مطلوب رو، نظامات مطلوب رو در یک نظام بزرگتر ببینید، این کافی نیست. شما باید توصیف وضعیت موجود و برنامه حرکت رو هم باید به دست بدید. نمیتونید بگید دین در این زمین دخالت میکنه. این که چه متغیرهایی رو چگونه تغییر بدهید تا به مقصد برسید. ما معتقدیم این رو هم دین باید دخالت کنه. نمیشه دین در متغیرها، شناخت متغیرها و برنامه تغییر نظر نداشته باشه، صرفا مدل مطلوب بده. اگر شناخت وضعیت موجود و متغیرها و نسبت بین اونها بر اساس دانش‌های دیگر و بنیان‌های اندیشه دیگر شکل گرفت، نظام مطلوب هم به همون سمت حرکت خواهد کرد. حالا مثال بزنم، شما در طب گرایش‌های مختلفی دارید، از طب سلولی تا طب سنتی که وجود داشته تا طب کلنگر و طب و گرایش‌های مختلف. اگر شما مدل آسیب شناسی میدید، مدل مطلوب میدید، فرض کنید در طب سنتی که مبتنی بر یه مؤلفه هایی است، فرض کنید عناصر اربعه تعریف میکنید، مزاج تعریف میکنید، نسبتی بین عناصر وجودی انسان و عناصر عالم تعریف میکنید، مزاج‌هایی تعریف می‌کنید. شما نمی‌تونید وقتی می‌خواید نسخه بدید بگید من با طب سلولی درمان می‌کنم به همون نقطه هم برسم. مثلا مدل وقتی باشم با شما متفاوته، آسیب شناسیش هم با شما متفاوته، درمانش هم متفاوت. اگر شما مدل مطلوب میدید حتما باید بر اساس مبانی خودتون، پایش وضعیت موجود و برنامه تغییر و سلامت رسیدن به نقطه سلامت رو هم شما بدید دیگه. نمیشه تو طب نسخه نویسید اون طب سلولی باشه، طب تعریف بهداشتون طب سنتی باشه، قابل ترکیب نیستیم. ما در فقه حکومتی میگیم باید فقهی داشته باشید که سرپرستی تکامل اراده ها رو و طبیعتاً تکامل مناسبات تابع اراده انسان رو به عهده بگیره و مجموع الزامات او رو بتواند ایجاد بکند. چیزی فراتر از فقه نظامات. و بنابراین هم باید به عرصه دامنش، هم به دامنه تکلیف باید گسترش پیدا کنه، هم توصیف هم ارزش. نمیشه ارزش ها رو نگه، غایات مطلوب رو روشن نکنه، نظام ارزش ها رو نده، وضعیت توصیف از وضعیت و امثال اینها نکنه، فقط مدل مطلوب بده. تفقه دینی باید عهده‌دار همه اینها باشه. شما وقتی میخواد یه شهر بسازه نمیشه توصیف از شهر بانش روش، صرفا با تکلیف شهر سازه، تکلیف شهر رو بیان نکنه، باید توصیف بکنی شهر رو، توصیف فلسفی داشته باشید از شهر. نظام ارزشی که این شهر میخواد رو محقق بکنه، تبیین بکنی. البته احکام هم حتما هست، هم توصیف هم تکلیف هم ارزش، این ها حضور پیدا میکنن. مقیاسش هم سرپرستی تکامل هست. البته موضوع اصلش هم تکامل اختیارات عباده، که البته تکامل اختیار الزاماتی هم داره. اختیارات عباد وقتی زندگی اجتماعی میکنن مناسباتی پیدا میشه، نیازمندی هایی پیدا میشه، بر اساس نیازمندی هایی بسترهایی بر رفع نیاز شکل میگیره، سبک زندگی شکل میگیره، شهری درست میشه، تمدنی ساخته میشه. اینا همه الزامات او هستن. مقیاس کار فرق باید تکامل پیدا بکنه و کارآمدی فرق هم طبیعتاً باید ایجاد تکامل بر محور پرستش باشه در مقابل توسعه، که پیچیده تر شدن زندگی بشر بر محور توسعه ابتهاج و ابتزاز مادی و بر محور نفسانیات هست. یه نکته دیگر رو اشاره کنم، حالا اندازه اینا مقدمه بود یا فقط الزامات بحث بود، به اون نکته این است که همینجا تفاوتی باید گذاشت بین فقه حکومت و فقه حکومتی. فقه حکومت مسئول فقه سیاسی است، فقهی که مربوط به قدرت و حاکمیت هست و رفتار حاکمیت رو مقنن میکنه، حدود اختیاراتش رو، ساختارها رو تعریف میکنیم. فقه حکومت، مقصود من از فقه حکومتی فقه حکومت نیست. فقه حکومتی یعنی فقهی که به وسیله او مدیریت میشود، نه خود قوانینی که قوانین نظام سیاسی هستن. یعنی وقتی شما قائل شدید به این که سرپرستی اختیارات عباد و عرض کنم تکامل اراده ها به وسیله حاکمیت اتفاق میفتد. مکانیزمش مکانیزم ولایت و تولی است، چه در دستگاه باطل چه در دستگاه حق. بنابراین شما یه حاکمیت دارید، این حاکمیت مأموریتش تکامل اراده هاست. در دستگاه مادی مأموریتش توسعه است. الان دولت های مدرن همین کارو میکنن، گرچه به ظاهر تصدیگریشون رو کاهش دادن ولی مدیریتشون افزایش دادن حد اکثری. این حاکمیت میخواد چه کار کنه؟ میخواد تکامل اراده ها رو ایجاد کنه. چگونه تکامل اراده ها ایجاد میشن؟ فقه، فقه سرپرستی است، فقه حکومتی است. برای اینکه یک حکومت دینی بتواند مأموریت خودش رو انجام بدهد، نیاز به یک نظام فقهی دارد که اون فقه، اون نظام فقهی مدیریت دینی رو مقنن میکنه. مدیریت بس کردن تو این مقیاس، در این مقیاس با این اهداف رو، این میشود فقه حکومتی. غیر از فقه الحکومت، فقه حکومت نظام سیاسی اسلام رو تبیین میکنه. فقه حکومتی این حاکمیت برای تحقق اون اهداف چگونه باید عمل بکند. مبانی هست کنم توصیفی ارزشی به تکلیفشون میگه. تا سطح برنامه ریزی هم پیش میرود، یعنی فقه حکومتی فقهیست که ناظر به برنامه است، برنامه میده برای حرکت از وضعیت الف به وضعیت ب. یه مقایسه گذرایی بکنم. ببینید شما الان علم اخلاق دارید، عرفان عملی هم دارید، یه تفاوتی بین این دوتا هست. هر دو آیت مطلوب بیدن، در آیت مطلوب یه مقداری و هم متفاوتن. آیت عرفان عملی مثلا درک توحید، آیت اخلاق رسیدن به عدالت. حالا اینو با هم یه تفاوتی دارن، حتما باید توضیح داده بشه. غیر از اینکه اختلاف در آیت دارن، اخلاق برنامه نمیده. علم اخلاق میگه آقا مثلا بر اساس مدل ارسطویی شما چهار تا قوه دارید، این دو تا چهار تا قوه به تعادل برسن میشه عدالت. اگر افراط و تفریط داشته باشن میشه رذایل اخلاقی. افراط و تفریط قوا رو میگه، میگه افراط و تفریط واهم ازش چی پیدا میشه؟ شهویه غضبیه، درسته؟ بعد میگه این افراط و تفریط ها هم چه جوری میشه اصلاح کرد، یه کلیاتی میگه. اما حالا بنده الان میخوام برم به نقطه عدالت برسم، از کجا باید شروع کنم؟ اگر 10 تا رذیل اخلاقی در من هست، برنامه‌اش چیست؟ از کدامی که شروع کنم؟ به کدام اولویت بدم؟ چجوری تخصیص بدم افعال اصلاحی خودم رو تا به نقطه مطلوب برسم؟ برنامه نمیده علم اخلاق. ولی به خانه عملی قایدش رو توحید قرار میده، برنامه هم میده. مثل واحد مطالعش فرده ها. و اینم اضافه بکنم که علم استنباطی هم نیست، علمیست که بیشتر متکی به شهوده و لذا حجیتش محل تردیده، خیلی جاهای حجیت نداره. ولی میدید کاری که میکنه نسخه میده دیگه، میگه شما از این نقطه شروع کن، اشکال شما اینه، شما باید این ذکر رو اینقدر بگید، این مراقبات رو بکنید، بعد به نقطه دوم که رسید واردات قلبیتون اینه، این حالات براتون اتفاق میفته، تو این مرحله این کار رو انجام بدید، نسخه مینویسه. از زمین فقه حکومتی فقهیست که هم مدل مطلوب میده، هم وضعیت رو شناسایی میکنه، هم برنامه میده برای حرکت. و اینم عرض بکنم، راه رسیدن به این فقهی که میخواد مدیریت بکنه جامعه رو در موضوعات خرد و موضوعات کلان، فقط در موضوعات خرد مدیریت نمی کنه، در موضوعات کلان هم مدیریت می کنه. و این مدیریت هم معطوف به توسعه است، جامعه رو ثابت نمی بینه. مثل یک انسانی که ثابت نیست مثلا شما در علم اخلاق یه الگوی مطلوب میدید، آسیب ها هم میشناسید، یه راه حل‌های کلی هم میدید، ولی در علم عرفان میگید انسان در حال حرکت است، این انسان در حال حرکت رو من در حال حرکت میخوام اصلاحش کنم، برنامه میگم براش. فقه حکومتی فقهی است که برای تکامل اجتماعی برنامه داره، معطوف به یه نظام مطلوبی، معطوف به یک نظام متغیرهایی، آسیب شناسی میکنه، برنامه میده و برای موضوعات خرد برنامه میده، برای نظامات کلان اجتماعی هم برنامه میده. و این هم عرض بکنم رسیدن به نظامات کلان هم از تجمیع احکام خرد به دست نمیاد. این هم نکته مهمی است که بحث روشی است، مقیاس موضوعات کلان و خرد متفاوتن. شما نمیتونید از تجمیع قوانین خرد به قوانین کلام برسید، شما نمیتونید از حقوق مثلا خرد برسید به قانون اساسی که حقوق اساسی است. بس کنید احکام قضا رو و احکام عبادات و اینا رو کنار هم بگذارید بعد بگید جامعه باید سه قوه داشته باشه، از اونها نمیشه استفاده کرد. این هم بحث جدی است. یه بحثی مرحوم شهید صدر دارن که گویا میخوان از در یه مواردی از تجمیع احکام موضوعات برسن به احکام نظامات، این محل تردیده، این حالا در جای خودش باید بحث کنیم، این کافی نیست. پس بعضی نکته مختصات فقه حکومتی، اولا که اولا غیر از فقه حکومت هست، یک فقه حکومتی است، فقهی که ابزار حاکمیت سیاسی برای سرپرستی تکامل در همه عرصه‌های حیات است، که فقه موضوعات باید درش باشه، فقه نظامات هم باید درش باشه، منتها معطوف به سرپرستی است. هزار کردن باید مطلوب بده، موجود بدون آسیب شناسی کنه، برنامه بده و خیلی چیزهای دیگه. مبانی داره که حالا مبانیش هم اشاره کردم، اگر مجالی بود جلسه بعد تفصیلا مبانیش رو عرض میکنم. مبانی هم از مبانی دوردست هست که خیلیاش مسلمات نیاز به بحث نداره. فرض کنیم مبنای فقه فرض کنیم است که عالم مخلوق خدا امثال است، اگر خدایی نباشد این فقه پایگاهی نخواهد داشت، درسته؟ این توقع اگر خدای متعال علی عزیز الله نباشد، اگر دین اسلام حق نباشد، اگر ائمه علیهم السلام معصوم نباشن، خیلی اصولی است که شما دارید اونا رو مفروض میگیرید، اگه نباشن این فقاهت بی‌معناست. در کلام معصومه که اینجوری میشود تفکر کرد. یک مبانی هم دارید که کمی نزدیکتر میشه، میگید این فقه معطوف به سرپرستی، سرپرستی جامعه است. حکم که در فقه دنبال او هستیم اما از حکمی است که ناظر به فرد و جمع است، اینا دارید نزدیک میشید به مبانی فقه، یه مجموعه مبانی است. این که دین مثلا گزاره نیست، دین جریان ولایت الله از طریق ولایت اولیاء الهی جاری میشه، جریانش در جامعه از طریق حاکمیت سیاسی اتفاق میفته که امام ازش تعبیر میکنن در حکومت الاسلام و حکومت، حکومتی که میگن حاکمیت سیاسی که مجرای تحقق اسلام، مجرای تحقق اسلام هست. اینا مبانی هست. بعد از این مبانی عرض کردم این فقه تعبیر میشود فقه حکومتی که ابزار حاکمیت سیاسی، فقط از حاکمیت سیاسی نیست ولی بخش عمده ایش، برای سرپرستی اختیارات عباد و تکامل همه جانبه است. و مقیاسش هم عرض کردم، مقیاس از فرد به جمع ارتقا پیدا میکنه و دامنش هم از احکام تو تکلیفی به توصیفی و ارزشی گسترش پیدا میکنه، معمولیتش هم از بیان وضعیت مطلوب به پایش وضعیت موجود و ارائه برنامه ارتقا پیدا میکنه، یه نکته دیگه هم توی این 5 دقیقه باقی مانده عرض بکنم و اون این است که این فقه و تفقه به این گستردگی چه نسبتی با علوم نظری و تجربی و با برنامه ریزی پیدا میکنه، با مدل های برنامه ای؟ آیا معنای پذیرش فقه حکومتی در این مقیاس نقل بسندگی است که ما بخواهیم همه چیز رو فقط نقلی کنیم؟ خیر، لااقل ما این کار رو نمیتونیم بکنیم، از ما ساخته نیست، نقل بسندگی نیست. ما در کنار استنباط و معارف استنباطی نیاز به معادلات و مدل‌های برنامه‌ریزی داریم. اون چه مهم است این است که ما بتوانیم این سه عرصه رو هماهنگ کنیم. بنا نیست که کارکرد عقل یا تجربه بشر، حواس بشر نادیده گرفته بشه. حتی در علوم شهودی کارکرد شهود ما نمیخوایم تعطیل کنیم. بین نظام معارف و علوم و برنامه‌ریزی باید دانش‌هایی که در این عرصه‌ها هستن یک هماهنگی ایجاد بشود تا خروجی هماهنگ بشود. این هماهنگی تصادفی واقع نمی‌شود. تکوین عالم هم برای تحقق این هماهنگی کافی نیست که ما بگیم آقا حس بشر و عقل بشر و روح بشر هماهنگ کار میکنن، همه علوم هماهنگن، برهان و قرآن و عرفان یکیست. اینا چیز جواب نمیده. دانش تجربی معطوف به واقعیت است، تفکر دینی هم معطوف به واقعیت است. اینا هماهنگ میشن، اتفاقا هماهنگ نشدن. اتفاقا چالش بین برنامه‌ریزی علمی و برنامه‌ریزی و فقه دینی پیدا شده. حالا این در مبانی معرفت شناختی داره، اون مبانی معرفت شناختی رو نمیخوام بحث کنم. باید هماهنگ شن. هماهنگی چجور واقع میشه؟ حتما باید روش تحقیق در این حوزه ها روش هماهنگی باشد. این که ما اون موقع میفهمدن باید ذوق بشن دانشگاه حوزه، یعنی تحقیقاتشون باید در یک شبکه بزرگ قرار بگیره. اینی که الان وجود داره که تحقیقات از هم جداست، نتیجه ها یکسان نخواهد شد. هماهنگی روش ها، هماهنگی روش ها دو جور ممکنه واقع بشه. بر شما روش مطالعات تجربی مستقل از وحی رو شما ممکنه مبنا قرار بدید برای روش تفقه، یعنی روش تفقه رو تابع روش علوم و برنامه ریزی کنید. یه همون چیزیست که در نظریه قبض و بسط به یه نسبتی توریزه شده. نقطه مقابلش اینه که تفقه دینی رو محور هماهنگی منظومه عقلانیت قرار بده. مقابل همون اینا دیگه پیشنهاد ما اینه که باید عقلانیت اجتماعی، عقلانیتی که با او برنامه‌ریزی میشه، عقلانیتی که با او جامعه اداره می شود، این عقلانیت باید در مقیاس تکامل اجتماعی، اونم تکامل دینی جامعه، ارتقا پیدا کنه. این عقلانیت وقتی میخواد ارتقا کنه، یعنی تفقه دینی ارتقا پیدا کنه، معادلات ارتقا پیدا کنن، مدل های برنامه‌ریزی ظرفیتشون افزایش پیدا کنه. ارتقا که پیدا میکنن باید هماهنگ میشه عقلانیت. الا اگه عقلانیت استنباطی با عقلانیت تجربی تعارض داشت، خروجیش متعارض خواهد شد. نسخه کارشناس میده با نسخه که فقیه دین میدهد با هم تعارض خواهند کرد. نسخه ای که از این فقه بیرون میاد که فرض این است فقه برنامه‌ریزیه، با نسخه ای که از دانشگاه بیرون میاد تعارض میکنن. باید هماهنگ بشن. هماهنگی هم از طریق هماهنگی روش هاست. هماهنگی روش ها احتیاج به یک بنیان هماهنگ کننده میخواد. روش ها که همینطوری هماهنگ نمیشن. یک دستگاه شاملی میخواد که بتواند همه تحقیقات رو منسجم بکنند، که ما از اون تعبیر میکنیم به فلسفه شدن. متاسف شدن فلسفه نظام تحقیقات هماهنگه، پایگاه هماهنگی عقلانیته. این کافیست؟ نه، اینم کافی نیست. این نرم افزار احتیاج به سازمان داره. شما باید مدیریت تحقیقات کنید. اگر نتوانید مدیریت تحقیقات کنید، به یک شبکه هماهنگ تحقیقات ایجاد کنید، شما نمیتونید عقلانیت جامعه رو هماهنگ کنید. اگر نتوانید حوزه و دانشگاه و سازمان‌های برنامه‌ریزی اینا رو در درون یک شبکه علمی هماهنگ کنید و با یک مدیریت واحد تحقیقات اتفاق بیفته، نمیگم مدیریت متمرکز، مدیریت شبکه‌ای، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. پس مرادی که ما از فکر حکومتی میکنیم، تعریفش رو عرض کردم، عدل او معادلات و علوم و برنامه ریزیه. این سه عرصه باید هماهنگ بشوند از طریق هماهنگی روش، و اما انگیره بهش از طریق یک عقلانیت شامل که موضوع تعبیر میکنه به فلسفه چگونگی یا فلسفه شدن که حالا باید توضیح داده بشه. و همه اینها باید در اختیار یک شبکه تحقیقات قرار بگه. شما تا مدیریت تحقیقات رو عهده‌دار نشید، علوم هماهنگ نمیشن. یعنی هماهنگی عقلانیت با ولایت واقع میشه، نه با نرم افزار. همینطوره که ولایت فقیه، حالا مثلا بگم به معنی ولایت فقه نیست، شما یه نرم افزار درست کنید نقطه بهینه رو به شما بگیرید، این ولایت نمیتونه داشته باشه. تحقیقات هم با صرف نرم افزار هماهنگ نخواهد شد. عقلانیت اجتماعی در سبد وقتی هماهنگ میشود که غیر از نرم افزار هماهنگ کننده، سازمان مدیریت هماهنگ کننده هم وجود داشته باشه. یعنی مدیریت شبکی تحقیقات هم لازمه. این طرح کلام ماست. حالا انشاءالله بعضی از ابعادش رو در جلسات آینده عرض میکنم. اجمالا تفاوتش با فرق موضوعات، فرق نظامات روشن شد و نسبتش با دانش های دیگر بحث های دیگر عقلانیت هم تبیین شد و مسیر دستیابیش هم فی الجمله ارائه شده. انشاءالله تفصیلش موجود به فرصت دیگری انشاءالله جلسه آینده است. سوالات شما از این استفاده میکنیم، نظری اگر اشکالاتی داره سعی کنیم اصلاح کنیم. سلام علیکم و رحمت الله.